خب دوستان عزیز شنونده برنامه رهنما از دیگر استدیوی رادیو گفتگو به طور زنده تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهد شد.
ملت ایران در دوران طاغوت روزگار سختی رو گذراند، با همه پیشینه‌های عزتمند تاریخی تحقیر می‌شد به وسیله بیگانگان.
مشکل اساسی ما این بود که ما با ده‌ها زنجیر به وسیله استعمار بسته شده بودیم، با زنجیر سیاسی، با زنجیر اقتصادی، با زنجیر فرهنگی، با زنجیر استبداد یک حکومت دست نشانده. اعتقاد ملت و ایمان ملت به خودش رو از این گرفته بودن.
برنامه رادیویی رهنما،
این صدای انقلاب اسلامی ایران است، این صدای انقلاب اسلامی ایران،
جمهوری اسلامی، انقلاب آزادی، جمهوری اسلامی.
انقلاب اسلامی عزت را جایگزین تحقیری کرد که بیگانگان در این ملت روا می داشتند.
انقلاب زندگی مردم، نشاط مردم، ایمان مردم رو به اونها برگردون. ما امروز یک ملت زنده هستیم.
به نام پروردگار مهربان، سلام. با یکی دیگر از برنامه‌های رهنما در 19امین روز از بهمن ماه سال 1400 همراه شما هستیم. این برنامه از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه و شما میتونید از طریق سایت رادیو گفتگو، تلویزیون تعاملی تیوا و همچنین نصب نرم افزار ایران صدا، صدا و تصویر ما رو ببینید و بشنوید. این برنامه با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب از قبل از دهه فجر تقدیم شما شد و انشاءالله تا پایان این دهه همراه شما خواهیم بود. به موضوعات مهمی در طول این برنامه پرداختیم، موضوعاتی از جمله خانواده، زن و مسئولیت پذیری، جوانان و سبک زندگی و تحقق نظام پیشرفته اسلامی، ظرفیت‌ها و چالش‌های سبک زندگی اسلامی در مقابل سبک زندگی غربی، شاخص‌های سبک زندگی در اندیشه مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی، تحولات اجتماعی و نظام سلامت ایران، مشخصه‌ها و مؤلفه‌های جامعه تراز انقلاب، زن، هویت و گام دوم، گام دوم و آسیب‌های اجتماعی و امروز هم گام دوم انقلاب و تحکیم بنیان خانواده. شما هم میتونید همراه ما باشید و این برنامه‌ها رو دنبال کنید. دو مهمان گرانقدر به صورت حضوری در استودیو داریم، جناب آقای دکتر سجاد لطفی، پژوهشگر حوزه خانواده از مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، و آقای دکتر سید کمیل حسینی، جامعه شناس، مشاور و مدرس محترم دانشگاه. همراه ما باشید با برنامه امروز رهنما. فرمایشات حضرت آقا به طور کامل مشهود هست که خطر آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیره. برای تحقق اهداف گام دوم انقلاب باید تمهیداتی اساسی در خصوص کنترل آسیب‌های اجتماعی اتفاق بیفته. و در این میان قطعاً نهاد خانواده بسته به وجود زن میتونه در پیش برندگی و پیش روندگی جامعه سمت بسیار مهمی داشته باشه. نقش بسزای زن بر هیچ کس پوشیده نیست. وجود خانم های ما هم در خانه برکت هست و هم در جامعه و خوشبختانه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این نقش برتر و بارزتر شده. همونطور که عرض کردم دو مهمان گرامی در استودیو داریم، جناب آقای دکتر لطفی و آقای دکتر حسینی، که من خدمت آقای دکتر لطفی پژوهشگر حوزه خانواده از مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
و تبریک ایام الله دعی فجر انقلاب اسلامی.
درود بر شما.
و یه تبریک ویژه به مناسبت البته دیروز 18 بهمن نامگذاری شده به روز انقلاب اسلامی، تکریم زن و تحکیم خانواده.
متشکرم از شما.
خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. اتفاقا دیروز هم ما با همین برنامه و پرداختن به این مسئله مهم همراه دوستانمون بودیم. آقای دکتر کمیل حسینی خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان شنوندگان عزیز.
بینندم البته داریم آقای دکتر.
بینندگانم سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض کنم که بنده هم تبریک عرض میکنم انقلاب اسلامی رو و امیدوارم که این مسیری که شروع شده بتونه در واقع به اون اوج خودش زودتر رهنمون بشه.
بله.
و مردم از این مشکلات گرفتاری که دارن در بیان. و از سمت دیگه هم باید باز تأسف کنم به خاطر حادثه اخیری که توی اهواز اتفاق افتاده و باعث در واقع ناراحتی و نگرانی و قصه مردم ما شده و حال حادثه مهیبی بوده. امیدوارم که دیگه شاهد این حوادث نباشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. خب با آقای لطفی گفتگو رو آغاز میکنیم درباره گام دوم انقلاب و تحکیم بنیان خانواده. آقای دکتر لطفی، قطعا ورود فناوری های نوین به جامعه ما البته به صورت تهاجمی تأثیرات منفی فرهنگی در جامعه گذاشته، به خصوص در جوانان. با توجه به اینکه عرض کردم که این برنامه با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب تقدیم دوستان میشه، تاکید حضرت آقا روی جوانان و خانم ها و زنان زیاد هست که میتونن جامعه رو روبه جلو سوق بدن. ما با این تهاجم های فرهنگی چه کنیم و نقش خانواده، بنیان خانواده و در رأس اون خانوم ها و زنان در این امر مهم چقدر میتونه بارز باشه؟
خواهش میکنم. بحث گام دوم انقلاب اسلامی، حالا
بله.
این یا اون 40 سال اول،
بله.
ببینید 40 سال واسه یه حکومت یه انقلاب زمان زیادی نیست. خیلی وقتا ما آزمون و خطاها یا آسیب هایی که داشتیم رو خب میگیم که این طبیعت یا حالا اون اقتضاعات 40 سال اوله.
بله.
ولی 40، حالا این عدد 40 رو وقتی میاریم ما میگیم این فرد 40 ساله شده، این جامعه 40 ساله شده، حکایت از یه پختگی داره.
درسته.
و دیگه ما حداقلش این که باید شاهد یک سری از خطاها، ندانمکاری ها یا نخواهم ها نباشیم.
بله.
یه عزمی وجود داشته باشه، حالا اشاره کردید به آسیب اجتماعی یا این، حالا خلاصه لغزش هایی که تو بحث تحکیم خانواده داریم. البته بنده اینجا که خدمت شما هستم خب بیشتر از حوزه سیاستی مباحث رو خدمتتون عرض میکنم.
میفرمایید.
ما توی این 40 سال ابتدای انقلاب اسلامی توی متن بیانی گام دوم رو هم که شما خلاصه ملاحظه بفرمایید، اونجا یه عبارتی اومده، ما از کنار این عبارت نباید راحت رد بشیم و اون عبارت هست شکر.
بله.
شکر یعنی چی؟ یعنی این که خب ما ضمن این که همه مشکلات رو میبینیم، شاهدیم الان و اینها، نیاز به عینک نداره و خیلی واضحه، اطراف ما هست، چه تو فضای حقیقی، تو فضای مجازی. حالا اشاره ای هم که شد خب به همین حادثه خلاصه اندوهناک اخیر اهواز، ببینید اینها دیگه چیزایی نیست که ما بگیم ما ندیدیم و نشنیدیم.
بله.
در کنار همه اینها ما نمیتونیم از اقدامات، عزمها و اون نیت برای تحکیم خانواده، تسهیل تشکیل خانواده که از خواسته های این انقلابه،
بله،
ما از کنار اینها بگذریم. تو لایه های سیاستی ما مواردی رو داشتیم،
بله،
از جمله حالا اون خلاصه چه مقدمه ی قانون اساسی، چه پند دهم، همه اینها حکایت از اون خانواده محوری و خانواده گرایی انقلاب اسلامی کلیت نظام داره.
بله.
و یا اخیراً حالا چه سال 93 چه سال 95 که سیاست کلی جمعیت یا سیاست کلی خانواده ابلاغ شده، یعنی ما میبینیم که همه یه حالا خیلی از این سیاست های کلان و بالادستی ما حکایت از تحکیم داره و میخواد یه خیری به خانواده و تحکیممون برسونه.
بله.
و جلوی شروری که این ساختارهای خلاصه نظام و اینها دارن یا سایر سیاست ها و قوانینی که تدوین میشه رو،
بله،
جلوشو بگیرن.
درسته.
این یه مقدمه حالا رو بحثه هم گام دوم انقلاب اسلامی و هم بحثه سیاستی و حوزه خانواده. حالا از اینجا من اگه فرصتی داشته باشم من یه مقداری جزئی تر وارد
شم. حتما. نظر آقای دکتر حسینی رو هم بپرسیم، با توجه به این که گام دوم انقلاب ما رو به تمدن نوین اسلامی انشاءالله نزدیک و نزدیکتر خواهد کرد و با باورهای وجود داشته در جامعه، باورهای دینی، ایثار، قناعت، مسئله شکری که آقای دکتر لطفی فرمودن و همچنین امید به آینده، ما میتونیم این گامها رو بلندتر برداریم و زودتر برسیم به تحقق تمدن نوین اسلامی.
من یه توضیح و خدمت شنوندگان بینندگان شما عرض کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
شاید حالا بعضی هم این تذکر لازم باشه. بیانیه گام دوم یه بیانیه عجیب غریبی نیست.
بله.
سال 97 رهبری این بیانیه رو دادن همزمان با در واقع 40 سالگی انقلاب. فکر کنم حدود مثلا در واقع 10 صفحه باشه، 10 صفحه مثلا آچار پی دی افش باشه که همه میتونن بخونن.
بله.
نکته که باید
چقدر خوبه که بخونن واقعا.
بله. بله، اتفاقا نکته اینه که یکاش بخونن.
بله.
چون ماها بعضن نمیخونیم، بعد تعویل و تفسیر و این چیزها هم میکنیم و متاسفانه شاید بالاتر از اون اینه که سوء استفاده میکنیم. یعنی ما این شعار زدگی که داره اتفاق میفته که بعد در حال نسبت بهش اعتراض بشه با اینها، اینه که ماها بعضن اسمهایی رو میذاریم، کارهایی هم میکنیم، ولی این تبدیل به همایش و نشست و اینجور چیزا میشه و بروندادی برای جامعه نداره. در واقع توی بیانیه گام دوم هم بله همین اتفاق تقریبا افتاده دیگه.
بله.
بیانیه گام دوم تبدیل به یک شعاری شده که الان 3 سال ازش گذشته.
بله.
و تقریبا هیچ تأثیری به اون شکل نداشته تو کف اجتماع، تو فضای جامعه.
بله.
و از سمت دیگه متاسفانه شده دستاویزی برای مقاطع کاری و پیمان کاری و همایش گذاشتن و نشست و تولید محتوا و چاپ کتاب و چیزهای دیگه و یه دی به نوعی اینو کسب و کار خودشون کردن و دارن با بست این فضا برای خودشون بیزینسی خودشون رو انجام میدن.
بله.
این به نوعی سوء استفاده کردن از در واقع این فرصت هایی که میشه ازشون استفاده کرد و پیش برد. بیانیه بیانیه پیچیده نیست، بیانیه ساده ایه.
بله.
تقریبا ادعاهایی که به شکل های مختلف تو رسانه های مختلف خصوصا صدا و سیما تو از این 40 سال انجام شده، از نظر به حال تغییری که انقلاب اسلامی ایجاد کرد، تحولی که ایجاد کرد، مسیری که پیش رو داره. و اتفاقا اگه بخوایم در واقع یه مثالی هست بذارید اینو بگم، اینجا ماجرایی بودش میگفتن که در واقع همین کسی داشت چاه میکند، بعد یه کسی میگه گفت اینجا که تو چاه میکنی آب وجود نداره نمیرسه، گفت تو صداش در نیار، اگه مثلا اون سابکا به آب نمیرسه، من که به نون میرسم.
به نون میرسم، بله درسته.
بیانیه گام دوم متاسفانه مواجهه باش اینطور شده، یعنی یک کاری داره روش انجام میشه، این همایش ها، برنامه ها، بس دادن های بی خودی، پرداختن ها، کتاب ها، کتابچه ها و چیزهای دیگه تبدیل شده به در واقع اینکه اگه مردم زندگیشون تغییر پیدا نمیکنه، یه دی گویا زندگیشون داره از همین مسیر تعمیم میشه. لزوما باید مواجهه جدی با موضوع داشته باشه. اتفاقا موضوعی که در واقع امروز ما خدمت شما هستیم میشه یکی از در واقع ایرادات بیانیه گام دوم ازش قلم داد کرد. یعنی بیانیه که وقتی شما نگاه میکنید تقریبا هیچ موضوعی نسبت به خانواده توش نیست. من حتی سرچ کردم کنم با کامپیوتر که ببینم توش کلمه خانواده اومده، من پیدا نکردم. یعنی تو بیانیه گام دوم اصلا کلمه خانواده نیستش، انگار اگه باشه خیلی اشاره باره. فقط توی قسمت آخر که توصیه ها اومده یه قسمتی دارن که دو حوزه سبک زندگی آخرین قسمت در واقع توصیه ها که هفتمیش میشه و در حد چند تا خط اشاره شده به سبک زندگی که شاید خانواده توی اون مجموعه قرار بگیره. و خب اونم تازه اشارهی که توش وجود داره اینه که مشکلات به نوعی سوق داده شده به فضای در واقع بیرون و حمله مثلا خدمتتون عرض کنم کشورهای غربی و دشمنان رو حوزه خانواده و سبک زندگی و اینجور چیزها. و خب این واقعا به نظر من نکته‌ایه که باید ماها جدی باش نگاه داشته باشیم، حرف داشته باشیم. اینکه در یک بیانیه‌ای که قرار 40 سال آینده رو حالا به تعبیری تعریف کنه، شما نقشی تو حوزه خانواده تو این بیانیه نمی‌بینید. و خب بحث جدیه که به نظر یک مشکل ماست تو حاکمیت در واقع بعد از انقلاب، و اونه که ما خانواده رو عمدتاً جدی نگرفتیم و نشونه هاش تو بیانیه وجود داره. بحثی که وجود داره مثلا شما در واقع خانواده همین هیچ نهاد مسئولی نداری در واقع نهادهای حاکمیتی تقریبا، یعنی نه وزارت خونه مسئول خانواده است، یه وزارت ورزش و جوانانی داری که عمدتاً کارش ورزشه،
بله،
و یک در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی داره که حوزه سیاست گذاریه، یک معاونت زنانی داره که بسیار کم دست و عده و در واقع ظرفیتش کمه. و وقتی که نگاه میکنیم اینه که هیچ کنون اینها بار خانواده رو به دوش نمیکشن و این باعث شده که ما متاسفانه شاهد این باشیم که بعد از انقلاب ما شاید تو بدترین وضعیت خانواده خودمون در طول تاریخ آماریمون قرار گرفتیم، که باید سعی کنیم از این وضعیت با شناخت کف جامعه، با تدبیر، با کارهای اساسی از این حالت خارج بشیم. من به همین مقدمه بسنده میکنم، اگه فرصتی شد یه مداری بحث میدارم.
حتما. آقای دکتر کمیل حسینی و آقای دکتر سجاد لطفی، تأکید مقام معظم رهبری روی زنان و بانوان و جوانان زیاد هست. من یک بار دیگه این رو هم اول برنامه عرض کردم و یک جمله خیلی خوبی راجع رهبری راجع به انقلاب دارن، میگن این انقلاب باید روایت بشه. پس شاید تجربه نگاری انقلاب اسلامی و گفتن و روایت کردن کارهایی که در بهمن 57، در برهه‌های مختلف، در 8 سال دفاع مقدس، در حفاظت از حریم اهل بیت علیه السلام، اینها انجام شد، اینها با روایت ها و با تجربه نگاری ها بتونه یک نقشه راه باشه برای بیانیه گام دوم و 40 سال دومی که نسل سوم و چهارم و پنجم انقلاب قراره که در اون گام های مثبتی رو بردارن. با این نظر موافق هستید؟
حتما. اتفاقا حالا شما یه اشاره به روایت کردید،
بله،
یه عبارت اخرى، یه عبارت دیگرش رو میارم، ما تبیین نکردیم.
بله.
یه جلسه اینجا خدمت یکی از اساتید بودیم، ایشون از پیشکسوتای زن انقلاب اسلامی بودن.
بله.
گفتن که ما اونطوری که باید نبودیم یا ارزندام نکردیم و علت این که الان خلاصه دختر خانم ها یا زنان یا حتی آقایون از ما الگونه میگیرن این بوده که ما انجام وظیفه درست نکردیم. من گفتم نه، شما اشتباه میکنید، شما اتفاقا خیلی خوب انجام وظیفه کردید که افراد شاخصی ما داشتیم، ولی اصلا افراد شاخص ما معرفی نکردیم. اتفاقا من این
همین روایتگریه که نه انجام نشده.
ببینید شکر وقتی ما میگیم،
بله،
شکر یه زبانیه، یه قلبیه، یه
عملی. بله.
شکر اصلا معناش اینه که من اگه یه نعمتی بهم داده شده اون حق مطلب رو ادا کنم. بله. فرض اگر این دست من با این خوب بنویسم، اگه چشم خوب ببینم، خب شما وقتی یه سری اسطوره هایی مثل حالا بگم بانو امین یا این مادران شهدای رزمندگان یا همسران ایثارگران رو دارید، یه کسی که وقت ازدواجش میاد با یه فرد جانباز شرط میکنه که من با این باید ازدواج کنم که به این خدمت بکنم، خدمت بون یعنی خدمت به انقلاب اسلامی و آرمانهاش دیگه، یعنی همه اون آرمانهایی که اینجا ما نشستیم داریم در موردش صحبت میکنیم، اینا چیزی کمی نیست، ولی شاید انقدر زیاد صرفا گفته شده از جنس همینا که شده شاید مایه خلاصه نون یه عده‌ای، از کنارش ما راحت هم گذشتیم، در صورتی که این یه عظمت یه زنه که با زنانگی اون بله. فرد فقط جور در میاد و این جنس و این مایه و این ظرف خدا به موجودی به نام زن داده با اون عطوفت و رقت و لطافت بالا
بله.
و در این حال اون جلال و شکوهی که داره. اخیراً یه کتابی چاپ شد به اسم تنها گریه کن.
بله.
نمیدونم اون رو مطالعه کردید یا نه، متعلق به خانم اشرف سادات بروجردی فکر میکنن.
بله.
یا لاجوردی، حالا یه مادر شهیده، ولی وقتی اونجا نگاه میکنید از مبارزات انقلاب اسلامی ایشون رو وقتی میبینید تا همین الان که میان تهیه جهیزیه واسه افراد بی بضاعت و اینها، ایشون همین الانش هم برای اون خدمت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی خودشو صادقانه و کریمانه انجام میده. خب چرا ما این دست کتابا و معرفی آثار رو تا حالا خیلی خوب نداشتیم؟ خب ما اینا سرمایه های ما، اتفاقا از خاطرات کماندویی رو اونجا میبینید.
بله.
باز دختران امروزی میبینید، شما اختران نسل حالا بگیم ماده 80 و 90، حالا اون کسایی که متاسفانه میگن حالا اینا شاخن فلانند و اینها، ببینید اینا هیجان میخوان و این هیجان چیز عجیبی نیست به خدا، ولی یه زمانی بود انقلاب شد، جنگ بود، خیلی از هیجانات ما اونجا رفت و اونجا هدایت شد و اینا اتفاقا خیلی از استعداداشون اونجا شکوفا شد. خب الان ما نداریم، هی خیلی وقتا ما ایجابی هم که حرف نمیزنیم که نکن، نرو، نباش، اینطوری نکنم، اون خب میگه پس من چیکار کنم، منم که جایگزین نمیدم.
بله.
اون ناخودآگاه میره سمت اون شاخها و بلاگرهای اینستاگرامیش و فضای مجازیش.
بله.
آره، فرهنگ غربی شما اشاره کردید خب به بحث فناوری، من خب میگم که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیانه تمنا میکرد. چرا؟ چون ما ارائه بله. نکردیم، ما اینجا کمکاری کردیم، ما اینجا ناشکری کردیم.
اتفاقا دیروز با خانم دکتر پوریامین که یکی از نویسندگان و افراد فعال در حوزه فرهنگی و اجتماعی هستن راجع به همین مسئله صحبت کردیم، اشاره کردن به رفراندوم جمهوری اسلامی سال 57-58 و گفتن که ما در فیلم ها برای نسل سوم و چهارم انقلاب که الان داره پخش میشه و میبینیم همه مدل پوششی خانم ها در صف رأی دادن و آری گفتن به جمهوری اسلامی بودن. بله. این خیلی نکته بارزی بود، یعنی خانم های کم حجاب، بد حجاب، با حجاب، معتقد، غیر معتقد، همه با هم تصمیم گرفته بودن که در این راه قدم بذارن و به جمهوری اسلامی رأی آری بدن. این نکته در راستای صحبت شما، سالا بیشتر با هم صحبت میکنیم، اما الان یک مهمان تلفنی داریم، خانم دکتر مطهره آبدینی، ایشون مدیر کل تعالی فرهنگی و فعالیت‌های فوق برنامه دانشگاه شهید بهشتی هستند که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. خانم دکتر بفرمایید.
سلام علیکم، از ادب و احترام خدمت همه بزرگواران و شنوندگان و بینندگان محترم.
آقای دکتر حسینی و آقای دکتر لطفی با ما هستند در استودیو.
از سلام و ادب احترام دارم خدمت بزرگواران حاضر در جلسه.
متشکریم. خانم دکتر آبدینی، موضوع امروز ما یک موضوع بسیار مهم هست و داریم راجع به گام دوم و همچنین بنیان خانواده صحبت میکنیم، گام دوم انقلاب و تحکیم بنیان خانواده. میخوایم از شما به عنوان مدیر کل تعالی فرهنگی و فعالیت‌های فوق برنامه دانشگاه شهید بهشتی بپرسیم که زیرساخت‌های لازم برای تحکیم بنیان خانواده چیه؟ این زیرساخت‌ها رو ما داریم یا خیر؟ اگر داریم چرا کاملا عملی نشده؟ چون با آقای دکتر حسینی در ابتدای گفتگومون راجع به این مسئله صحبت کردیم که این زیرساخت‌ها در خیلی از موارد وجود داره و حتی بیانیه گام دوم مرتب عنوان میشه، اما از عملی شدنش به طور خاص خبری نیست.
ببینید بزرگواران، اگر با نگاه به بحث گام دوم بخوایم مطرح بکنیم، شاید
بله.
3-4 عنوان قابل بحثه. یکی
بله.
بحث تو توسعه مقام معظم رهبری برای ایجاد تمدن نوین اسلامی، یه قسمت تو بحث علم و پژوهش،
بله.
یه قسمت دانش اشاره میکنن که دانش وسیله عزت و قدرت یک کشوره. حالا اگر بخوایم بیارمش تو بحث خانواده، باید ببینیم آیا تو زندگی ما اولویت با چه چیزاییه؟ من چقدر برای یه لباس زیبا اهمیت میدم، یا چقدر برای یک کتاب خوب، یا نکاتی که عملی میکنه فرزند برای اجرایی شدن یک به قول معروف مؤلفه های خوب در یک کتاب اهمیت میدم، یا اینکه دانشجویی و دانش آموزی در منظر خانواده تو چه سطحی قرار داره؟
بله.
کتاب و کتاب خانی چه جایگاهی به صورت روزانه تو زندگی افراد داره که این مؤلفه ها بیاد با نگاه، چون وقتی یک تمدنی میخواد ساخته بشه قاعدتا در کوچکترین خستش از خانواده باید این شروع بشه،
همینطوره،
این به صورت سیستمی و سلسله وار باید جریان پیدا بکنه. یا بحثی که مثلا رهبری مطرح میکنن توی بحث گام دوم، تو بحث عدالت و مبارزه با فساد،
بله.
خب اگر ما اون عدالت و مبارزه با فساد اگر لازم و ملزوم همدیگه باشن، من تو حوزه خانواده اگر بخوام بهش بها بدم، تا این فرد وقتی یک فرد اجتماعی هم میشه دقیقاً به عدالت بها بده و جلوگیری از فساد بکنه، من به عنوان پدر و مادر یا مربی اولی فرزندم چه مقدار رفتارهای عادلانه دارم میکنم، چه مقدار از روی قضاوتهای شخصی دارم برخورد میکنم. تو موضوعی مثل امر به معروف که مقدم است برای نهی از فساد، جلوگیری از فساد، من چقدر بچم رو امر به همه خوبی ها میکنم؟ ببینید خیلی مهمه دیگه، ما این امر به معروف رو یک زمانی به صورت کلی در نظر بگیریم، یعنی بگیم ما به همه خوبی ها باید بچم رو امر کنیم،
بله.
و ازش بخوایم یا نه در مواجهه قرارش بدیم، فرزنده ما در مواجهه خوبی ها قرار بدید.
خانم دکتر آبدینی، بچه های ما بیشتر از این که از گفتار ما آموزش ببینن، از رفتار ما آموزش میبینن. من به عنوان یک مادر، شما به عنوان یک مادر، وقتی این کار رو عملی در بنیان خانواده انجام میدیم، اون بجز این که میشنوه یاد میگیره رفتار ما رو.
دقیقا همینه. چون ببینید امر به همه خوبی نمیشه که من کار خوبی انجام ندهم،
بله.
و مطالبه خوبی رو از فرزندم داشته باشم.
دقیقاً.
قاعدتا اون رفتار من، اون منش من،
درسته،
اثرگذاریش از بسیاری از توصیه‌ها بیشتره.
همینطوره.
پس درنتیجه اگر قرار باشه، اگر یک موضوعی مثل عدالت و مبارزه با فساد برای این فرد نهادی نبشه، گام اول تو خانواده،
خانواده
یعنی
است، بله.
دیده خانواده عدالت محور هستن، دیده فرق و تبعیضی نمیذارن، دیده بر اساس قرض ورزی شخصی کسی رو مورد خطاب قرار نمیدن، یا در کار خودشون، در کار مادریش، در کار همسریش، در کار پدریش کمکاری انجام نمیدن،
بله.
خب و بعد تمام اینها براش به صورت آموزش هایی که داره هر روز میبینه نهادینه میشه تا وارد جامعه بشه. یه موضوع دیگه به نظر من